ممکنه تو ذهن شما این سوال به وجود بیاد. خوب این حرفا حرفای بسیار جالبیه، مثلا اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق عارفان، علمای اخلاق، جامعه شناسی اخلاقی، این حرفای بسیار جالبیه. ولی چه ربطی به ما داره؟ ما اگه میخواستیم اینجور بحثا رو یاد بگیریم تو انتخاب رشته دانش الهیات انتخاب میکردیم. چیه اینا که آوردن سر کلاس ما دارن درس میدن؟ اونم نه فقط سر کلاس ما، تو همه دانشگاه ها به دانشگاه های همه رشته ها اضافه کردن که شما باید این درس رو بگذارید. یعنی دانشجوی مهندسی، دانشجوی پزشکی، دانشجوی اقتصاد، دانشجوی نمیدونم فلسفه، دانشجوی زبان فرانسه، همه رو بگذارید باید به این درس درس عمومیه و باید بگذارید. این چه فلسفه‌ای داره؟ این چه حرف دوریه که واقعا همه دانشجوها رو ملزم کردن به گذروندن؟ خب یه سوال جدیه و جا داره واقعا روی به این سوال دادم فکر کنه. ببینیم آیا واقعا منطقی وجود داره که همه دانشجوها تو همه رشته ها به این درس بپردازن، یا اینکه نه منطقی وجود نداره؟ واقعا چیزی منطقی نداره و ممکنه تصمیم بگیریم بشه داره دیگه ای رو سرش میگاه بشه. یعنی اصلا بشه همه اون حرف کنیم این درست رو بگیم آقای حرف زور مثلا نمیتی زیره کنم، یا این که اگر هم مجبور بشید بگیم آقای تو مدره کارشناسی رو نمیدن، طبیعی است که با بیمیلی و بیرغبتی بیادم بیاد سرش کنم، نه با اعتقاد و دلگرمی. این سوال سوال جدی است که باید بهش بپردازیم. چه ضرورتی دارد که همه دانشجویان در همه رشته های دانشگاه ها دست اخلاق بگیرند؟ خب برای پاسخ این سوال من شخصا اعتقادم اینه که این ضرورت وجود داره. این بحث رو تو چهار سطح دنبال میکنم. اول ببینیم آیا واقعا هیچ دلیل و منطقی وجود داره که ایجاب کنه همه ی آدم ها به حوزه اخلاق عملی وارد بشن و در این زمینه آموزش ببینن. این یک سطح. گام دوم، یعنی ببینیم برای مسلمان ها چه الزامی وجود داره که یک سطح محدود کنه. گام سوم، در یک نظام اسلامی، خب شما میدونید خیلی از سرزمین هایی که مسلمان نشینه نظام اداره و جامعه نظام اسلامی نیست. در یک جامعه اسلامی که نظام اداره اون جامعه هم اسلامی چه ضرورت هایی وجود داره که به اخلاق عملی بپردازن و در این زمینه آموزش بدن؟ و نهایتاً میگه سر کلاس دانشگاه برای دانشگاه چه دلایلی وجود داره که پرداختن به اخلاق عملی رو ضروری اتون. این بحث تو این سطور انشاءالله این که چرا برای همه انسان ها ضرورت داره دلائل متعددی به ذهن من. حالا یکی دلائل رو بررسی خب دانشجو اول یک انسان دیگه، پس اگر برای همه انسان ها الزام بشه طبیعتا برای دانشجو هم این ضرورت اثبات شده. اولین دلیل اینه، ببینید انسان برخلاف بقیه آفریده های خدای متعال و موجودات این عالم موجودی است که خودش هویت خودش رو تعیین میکنه. بعد از اگزیستانسیالیست ها یه تعبیری دارن که حالا ممکن از نظر فلسفی عبارتشون دقیق نباشه، ولی مطلبی رو که خواستن با اون عبارت بگن مطلب درستی بود. میگن همه موجودات اول ماهیتشون معین میشه بعد وجود پیدا میکنه، برخلاف انسان که اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیتش مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی میگن مثلا یه بچه گربه که تو رحم مادرشه هنوز گربه در بیرون وجود نیومده، دقیقا شما میتونید بگید که این بچه گربه وقتی متولد شد به سن کمال رسید چه عاداتی، چه رفتاری، چه قراردادی، چه شیوه زندگی خواهد کنید. این رو به دقت پس اول ماهیتش مشخص بعد وجود پیدا میکنه. بدون زنبور از دست تخم ریزی میکنه اون تخم ها رو هنوز زنبور نشدن، میتونی دقیقا بگی که این وقتی تبدیل به یه زنبور شد و رشد کرد این چه شیوه زندگی خواهد داشت، آیا جمعی زندگی میکنه یا فردی، چه نوع تقسیم کاری، چه نوع چندین سازی و ماشین سازی، چه عادت غذایی، همه ایناش رو میتونی از اول ماهیتش مشخصه و وجود پیدا میکنه. برخلاف انسان،
انسان موجودی است که اول وجود پیدا میکنه بعد ماهیتش مشخص میشه.
این یه بچه‌ای که تو رحم مادرشه، نه اصلا متولد شده یه بچه نوزاد، آیا میشود گفت که این بچه چه جور موجودی خواهد بود؟ آیا یک ریاضیدان بسیار باریکبین میشه به یک شاعر خوشخلیقه؟ این یک فرمانده سلحشور نظامی میشه به یک عارف ساده؟ این فرض کنید که یک انسان دلرحم و انسان دوست میشه یا یک موجود دردمنش و دربنده خود میشه؟ گفت نه، بستگی داره به اینکه این چجوری تربیت بشه و باره. پس اول وجود پیدا کرد بعد ماهیتش مشخص شد.
در واقع انسان تنها موجودیه که خودش رو میسازه، یعنی اون شخصیت باطنی، شخصیت انسانی ما ساخته دست خودمونه. به تعبیر دیگه بعد خلاف پیکر جسمانی ما که انتخاب ما نبوده، یعنی خود ما انتخاب نکردیم که جنسیتمون چی باشه، مرد باشیم یا زن باشیم، این تو آفرینش برای ما انتخاب شد. قیافه ظاهریمون انتخاب ما نبوده، هر کدوم ما الان سر این کلاس یه قیافه داریم متفاوت با دیگران، خیلی هم قدرت مانور روش نداریم، یعنی خیلی نمیشه تغییرش داد، ولو به زور لوازم آرایش و نمیدونم جراحی پلاستیک و از یه حرفا دست کار میشید، خیلی قدرت تغییر نیست. حالا یه خود مثلا که دماغش تیز گردش کرد میتونی حرفا، خیلی تغییر نمیده قیافه کلیاتش. برخلاف این در واقع پیکر جسمانی که انتخاب ما نبود، تو آفرینش برای ما انتخاب شد، قیافه باطنی ما در واقع هیچ قیافه معین از پیش تعیین شده رو به ما تحمیل نکردن. یک خمیر بی‌شکل به ما دادن، گفتن هر جوری قشنگ میدونی، هر جوری دوست داری همون جوری خودت رو بساز. در واقع انسان چهره باطنی خودش رو، قیافه باطنی خودش رو خودش میدونی. یک خمیر منعطفی دادن بهش و گفتن هر چی دوست داری باشی از اون بده. خب این خمیر بسیار شکل‌های متنوعی رو میتونه بپذیره به خودش، یعنی یک طیف بسیار گسترده‌ای رو از اشکال گوناگون میشه به این داد. حالا به تعبیر دینی بخواید بگیم، این خمیر شخصیتی انسان در دست آدم میتونه به شکل‌های گوناگون بیاد. آدم میتونه این خمیره رو به شکلی در بیاره که بشه مظهر صفات بدینی، یعنی مثل بهائم چهار پایان، مثل اولاد و اسباب و امثال. بهائم همه هم مقام، همه فکر و ذهن، همه تلاش و کوشش، همه آرمان و آرزوشون در چه خلاصه میشه؟ در اینکه چی بخوریم، چی بنوشیم، چی بپوشیم، نمیدونم کجا مسکن بگزینیم، چگونه ارضای نیازهای جنسیمون رو بکنیم. چون پایان همه یه فکر و ذهنشون در همین خلاصه میشه. انسان میتواند خمیره شخصیتی خودش رو به گونه ای در بیاره که بشه مظهر صفات بدینی. ندیدید آدمایی که تو زندگیشون هیچ چیزی جز اینا مطرح نیست، جز به این مسئله نمیاندیشن، جز در این مسیر تلاش نمیکنن، جز چنین آرزوهایی تو زندگیشون ندارن. همین آرزوش، فکرش، ذکرش همینه، چه لباسی بپوشم خونم چه جوری باشه، چه غذایی بخورم، چه نوشیدنی بخورم، چه جوری بیشتر ارضای جنسی بشم و همسایه. که قرآن راجع به اینا قبل چی فرمود؟ اولائک کل انعام، اینها مثل چهار پایان، اینا مظهر صفات بشر.
میشه آدم اون خمیره شکل شخصیت درونی خودش رو به دست خودش به شکلی در میآورد که مظهر صفات سبوعی بشه، یعنی این استباق و دربندگان که هیچ فکر و ذکر و تلاش و کوشش و آرمان و آرزویی جز زدن و خوبیدن و شکستن و خوب کردن و نمیدونم کشتن و قهر و غلبه نداشته باشه. هستن آدم های اینجوری که قرآن را بگو اونها میشی فرمون فرمون مثله او که مثل کلب، این شبیه یه سگ هاست، سگ دربنده، این مظهر صفات سبوعی است.
میتونه این خمیره بیشکل شخصیتی خودش رو
به شکلی در بیاره که مظهر صفات شیطانی باشه، یعنی همه فکر و ذکر و آرمان و آرزو و تلاش و کوششش در دروغ و دغل و سالوس و ریا و خدعه و مکر و نفاق و تزویر و امثال اینها اینجور آدم ها رو هم بگیم دیگه، آدم هایی که کاراکترشون شخصیتشون در همین خلاصه میشه که قرآن راجع به اینا چی فرمود؟ همون شیاطین الجن و الانس، شیطان ها برخیشون از جنس جن هست، برخیشون هم از جنس انسان هست. این انسان مظهر صفات شیطانی میشه.
خب این سر طیف، حالا بریم اون سر طیف رو نگاه کنیم.
انسان میتواند این حمله این شکل خودش رو به شکلی در بیاورد که بشود مظهر صفات ملکی، یعنی عین ملائکه، یک پارچه نور، یک پارچه صفا، یک پارچه صدق، یک پارچه محبت، یک پارچه پاکی و انسان میتونه از اون خمیره این شکلی همچین موجودی بیاورد و حتی میتونه از این هم بالاتر و باقی دیگر و ملک پروان شما اون چند در وقت ناگر آنچه، یعنی می تواند از این خمیده شکل موجودی بسازد که آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی بشه. یعنی هر صفتی در خدا هست در آینه وجود او هم متجلی میشه، مظهر صفات الهی بشه، مصداق تخلق و اخلاق الله بشه، متصف به صفات الله بشه، به رنگ خدایی در بیاد که فرمون که صفت الله و من احسن من الله موجودی بشود که به جایگاه خلیفت اللهی با موجود بشود، قائم مقام خدا بشود در عالم خلقت و عرض آفرینش، خلیفت الله به الارض بشود، موجودی بشه که هر صفتی در خدا هست در او هم باشد، هر چه از خدا برمیاد از این هم برمیاد، هر که خدا میداند این هم بداند. این حرفا خیلی بلنده باراجه برسه، یعنی انسان میدونه تا به مدرسه که هر کاری خدا بتونه بکنه این هم بدونه، اون تا خدا به استقلال این به طبع هر چی خدا میدونه این هم بدونه، اون تا خدا علمش به ذاتشه، اما علم این علم موهبتی، اما هر چی خدا بدونه این هم هر کاری که خدا برمیاد انجام بده این هم یه همچی موجود رو میدن بشه، اما اون خلیقه بشه به این سرط میتونه برسه، یعنی حتی اگر خدا هر چیزی میخواد که وجود بیاد اراده میکنه که اون چیز باشه، اون خلق میشه، هر اتفاقی رو خواهد توانه بیفته کافیست اراده کنه خدا اون اتفاق میفته، ایمان هم میتونه به اینجا برسه، یعنی بشه مظهر صفت کن تجربی خدا، اراده کنه بگه کن اون چیز رو خلق بشه، یه چیزی در شکنه بدون اینکه هیچ حرکت ظاهری انجام بده، بدون اینکه هیچ ابزار و عضوی رو به کار بنده، با اراده خودش در کار قابل به فرد بشه، به قول نخواد قابل به دعالت برای حرکت. خب حالا بگو چی طیف گسترده ایست از اولاق و نمیدونم سگ و شیطان بگیر تا یه همچین بود چی دامنه یه گسترده ای داره تنبعات شکلی که میتونه این موجود به خودش بده. خب وقتی که انسان پی برد که خودش که خودش رو میسازد، طبیعتا یه سوال جدی جلوی ذهنش رژه میشه. ببین الان من مثال میزنم، اگه به شما بگم خدا رو که خواهد الان بیاد به شما بگه بگه آقا آرزو کن به هر قیافه‌ای که در بیای من همین الان تو رو به اون قیافه دارم، هر جوری دوست داری، هر شکلی رو خوشگل دار میدونم، ولی اینو به ما بگن بلافاصله نمیریم تو فکر خب چه شکلی رو بگیم به خدا ما رو شکل میکنه، چشمامو مثلا خدادار باشه یا دوش باشه، مثلا عبرمون کمونی باشه یا صاف باشه، بینیمون کشیده باشه یا گرد باشه، نمیدونم صورتمون دراز باشه یا گرد باشه، چه شکلی قشنگ تره، هیکلمون چطوری باشه، بلافاصله این سوال میگم تو ذهن آدم که حالا که میشه من به همون شکل دلخواه خودم در بیام چه شکلی چه الگویی رو انتخاب کنم برای اونجوری بودن. درسته؟ خب راجع به بدن ما یه همچین امکانی وجود نداره، اما راجع به اون قیافه باطنی واقعاً چنین امکانی هست، چون میدونیم ما غیر از این قیافه ظاهری یه قیافه هم داریم پشت این ظاهر، اون قیافه هم هست داره که قیافه جدای از این قیافه ظاهری. خب این سوال به ذهن میاد که چه قیافه قشنگ تره، آدم ها قیافه هاشون مختلفه،
بدنهاشون خب میبینیم قیافه های بدنها رو، اما یه چهره دیگری، یه قیافه دیگری پشت این ماسک بدن وجود داره که اونو دیگه همه نمیبینن، فقط کسایی که اون چشم باطنیشون باز شده اونا نگاه شدن اون قیافه رو میبینن. آدم ها متفاوتن، قیافه های ظاهریشون با قیافه های باطنیشون حساب علاقه داره. ممکنه قیافه جسمانی بسیار زیبا و جذاب و تنازی داشته باشه، اما قیافه باطنیش بسیار زشت و کریه و در واقع وحشت. از اون بر ممکنه قیافه ظاهریش قیافه جذاب و زیبایی نباشه، اما قیافه باطنیش قیافه دلربا و زیر آغوز بهشت. حالا به اینجوری هم انشالله چشمات باز بشه ببینید، مثل فرض کن لقمان حکیم، لقمان حکیم میدونید یه آدم که سیاه‌پوست لب‌کلفت موزدزی قیافه قشنگ ظاهری نداره، اما خدا میدونه رو به چقدر قشنگ با اینکه پیغمبرم نبود خب یه سوره قرآن به نام روست و چقدر تجلیل کرده خدای متعال در قرآن است. از اون وقت آدمهایی داریم که نه، هم قیافه ظاهریشون خیلی زیباست، هم قیافه باطنیشون از او زیباتر. مثل کی؟ مثل یوسف پیامبر، هم ظاهرش خیلی جذاب و دلربا بود، سیف فرشته زیبا بود به قول قرآن ملکون کردی، هم روحش از او هزاران برابر زیبا. آدمی هم داریم که نه، هم قیافه ظاهری زشته، هم قیافه باطنی از اون زشته، گون ظاهر از چون گور کافر پر خلل، باطنش قهر خدا از درده، اون قیافه ها باطن. حالا اون قیافه ظاهری مونه که نمیتونیم تغییرش بدیم، اما قیافه باطنی رو خودمون میتونیم بسازیم. چه قیافه قشنگ داره. خب این سوال چه علمی این سوال رو به بشر جواب میده؟ میگه زیباترین چهره شخصیتی که میتونی پیدا کنی چگونه ایست؟ چه علمی؟ علم اخلاق. لذا بشر برای جهت‌یابی به اون الگوی برتر و بهتر، برای اینکه خودش رو به اون شکل در بیاره، نیازمند علم اخلاق و ترابه. این یه دوم، حالا اون الگوه رو انتخاب کرد، چجوری من میتونم خودم رو به اون شکل تبدیل کنم؟ اینم سوال دوم، روشی که من میتونم قیافه باطنیم رو و شکل شخصیتیم رو به اون قیافه دلخواه خودم تبدیل کنم چیه؟ این رو خودم دانش جواب میده. اینم علم اخلاق. لذا میبینیم همه انسان چون در معرض انتخاب یک کاریکتر و یک در شخصیت خاصی برای خودشون و تبدیل کردن خودشون به اون شخصیت دلخواه قرار دارن، همه انسان ها نیازمندن برای یافتن پاسخ این دو سوال اساسیشون برن علم اخلاق و ترابط. یه دقیقه نمیدونم چقدر کار نمی کنم خود شما الان هر کدومتون در معرض این سوال ها هستید و نمیدونم چقدر سوال ها پرداختید به پاسخ اندیشیده و عالمانه و تحقیق برای جواب دادن به این سوال ها.